3920 و شماره پیامک 3900. رضا آقا شریفیان عزیز همراه من، خیلی خوش آمدی، سلام بر تو.
به نام خالق خلاق سلام به تو و همچنین شنوندگان برنامه باغ هنر. شب و شهرزاد، خیلی خوشحالم از اینکه حضوراً بعد از سالها، حالا اون دفعه تلفنی بود،
زنده باد
الان به صورت حضوری محضر رو درک میکنیم. بقول
درود بر تو، حظ میبرم، خیلی خوشحالم. خب رضا آقا شریفیان، خیلی مختصر اول میخوام، چون حالا اولین باریست که میخواییم با هم این بخش رو آغاز بکنیم در باغ هنر، درباره خودت یکی دو دقیقه به هم
یکی دو دقیقه زیاده. من رضا آقا شریفیان هستم و کارشناس و مجری و گوینده رادیو ایران. کارهای زیادی که از جمله کارگردانی، لیسانس بازیگری دارم از دانشکده هنرهای زیبا و فوق لیسانس کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا و علاقه من روانشناسی، فلسفه و تئاتر و هنر و هر آنچه که
بازی نمی‌کنی. بازی
خیلی وقته که در واقع به خاطر احترام به بازیگری، بازیگری کنار گذاشتم حتی تو رادیو.
خب تو رادیو عزیزان ما صدای تو رو کیا میشنون بیشتر؟ راه شب
در رادیو، در راه شب که بخش خانه دوست کجاست هستیم، بیشتر در خدمت های علایی هستیم، ولی بچه هایی که در حوزه اندیشه کار میکنن و کاری مناسبتی در واقع لطف میکنن، از من میخوان، من کار برشون تهیه میکنم، کار میکنم و میفرستم و در مورد ائمه و حوزه اندیشه و فرهنگ اسلامی
پژوهش میکنیم. خب رضا آقا شریفیان رو بیشتر شناختیم، برای این که میخواییم از این به بعد ازش کمک بگیریم، به شما کتابهای خوبی رو که خونده معرفی بکنه. هر بار یه تجربه خواندنی رو رضا بیاد اینجا بشینه برای ما تعریف بکنه که چرا خوبه خوندنش و چرا توصیه میکنه. الان به دلیل یک دغدغه زبانی رفتی سراغ اوژن یونسکو.
خب ابتدای هم بگیم، البته در مورد فیلم ها هم با هم صحبت کنیم که
حتما آثار هنری،
اما همچنان که گفتی در این امروز قراره که درباره یکی از آثار ادبیات نمایشی صحبت بکنیم که خیلی هم معروف هست و جریان ساز به نام آوازخوان تاس، اثر اوژن یونسکو که اولین نمایشنامه اوژن یونسکو هم هست. اوژن یونسکو عموما شاید مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کرد که نمایشنامه نویس بشه، یک رومانیایی اصل اگه اشتباه نکنه، حالا یعنی اصلتا رومانیاییه ولی در فرانسه زندگی میکنه. و اگر در واقع تقسیم بندی مارتین اسلیم رو قبول بکنیم به نام تئاتر ابسورد که در واقع او یک طیفی از نمایشنامه‌های بکت، جان ژنه و همچنین اوژن یونسکو رو به نام تئاتر ابسورد دسته‌بندی میکنه.
ابسورد یا بهش معنا باختگی هم میگن.
ابسنما ترجمه آقای ناظرزاده است که به نظر درست تره، اما حالا در مورد واژه، چون حالا یک کتابی هم مفصل به نام تئاتر ابسورد، معلوم میگم ابسورد به خاطر در واقع
درسته،
اما ابسورد ابسورد
ما خب فارسی وقتی دیگه داریم حرف میزنیم یه مقداری تلفظمون
نه اینا مصطلح کاملا و در حقیقت یک جور مثلا در موردش حتی محال هم میگن در مورد ابسورد، یعنی امر محال. خب نمایشنامه آوازخوان تاس 1950 نوشته شده. حسابشو بکن 5 سال بعد از جنگ جهانی دوم. در حقیقت وقتی ایمانوئل کانت که یک خردگرا و یکی از راسیونالیست‌های بزرگ بود، کسی که نظام اندیشه داره و یکی از فیلسوفان بزرگ در آخر قرن 20 مثلا میگه که ما میگه بر اساس خردگرایی ما میایم و بهشت رو بروی زمین خواهیم ساخت و جهنم بروی زمین ساخته شد. دو جنگ جهانی که عموماً بیشترین تعداد انسان ها کشته شدند نسبت به جنگ هایی که تا اون موقع شده بود، بیشتر از تمام جنگ ها کشته شدن انسان ها. و خب انسان ها در یک وضعیتی به سر می بردن. اما امر زبان می خواهیم صحبت بکنیم. زبان که خیلی امر مهمیه. و همچنان که میدانی مثلا در قدیم هم ببینید ما وقتی قرآن و کلام الهی ما ببینید علم کلام داریم، کلمت الله داریم، روح الله داریم. اسم حضرت مسیح کلمت الله و روح اللهه. در عبری کلیم یعنی ظرف، کلمه و روح با هم هم ارزن، یعنی ظرفی که روح رو حمل میکنه. زبان اگر از روح خالی بشه، یعنی آن چیزی که حالا فرهنگستان زبان داره روش کار میکنه جسمیت زبانه و بسیار هم درسته، جسم اگر تخریب بشه روح هم تخریب میشه.
اما وارد بحثی شده
اما
جان که یک ساعت دیگه
نه تئاتر یونسکو
نگرانت هم آخه برسی به خود نمایشنامه.
ببینید اسم نمایشنامه یک جور مذهکی خودآموز زبان انگلیسی هم هست.
آها اولش
ببینید مثلا شروع میکنه که آقای اسمیت میدونی یک نامیه که خیلی زیاده. مثلا توی چیز و اسم آمریکا در واقع در انگلیس و آمریکا به تبع آمریکا و حسابشو بکن میگه آقای اسمیت و خانم اسمیت در یک مثلا چیز اتاق نشیمن انگلیسی به زبان انگلیسی در حالی که مثلا پشت یک میز انگلیسی نشستن در حال مثلا یک گفتگوی انگلیسی هستن در ساعت ساعت پنج انگلیسی رو نشون میده، یک ساعت انگلیسی، همش انگلیسی تکرار میشه. یعنی داره این مذهبی زبان. خود اوژن یونسکو میگه من وقتی خواستم زبان انگلیسی یاد بگیرم مثلا this is a blackboard that is a blackboard که ما هممون توی راهنمایی باش آشنا بودیم، میگه ما برای خیلی جالب بود که ببینم چقدر مگه ما میگیم این تخت سیاست آن تخت سیاست. و اوژن یونسکو میگه که در مورد فرسایش زبان داره صحبت میکنه که علتش رو فرسودگی اندیشه میدونه، چون این زبان اندیشه با هم خیلی سر کار دارن. بله اگر زبان تخریب بشه اندیشه تخریب میشه و فرسایش اندیشه و زبان رو نشان از این میدونه که انسان ها سعی میکنن مثل دیگران صحبت کنن. از اصطلاحات ضرب المثل ها، چیزی که امروز روز خیلی ما میبینیم، مثلا یک جور زبانی باب میشه، یک سری اصطلاحاتی باب میشه که جزء فرهنگ لغات مخفی در چیز قابل بررسی، اما همه اگر پیروی بکنن کسی خودش در واقع صحبت خودش سبک خودش رو نداشته باشه. ببینید خیلی جالبه، شما از اصطلاح شوربختانه استفاده میکنید، من مثلا بگم بدبختانه، ببینید این مال خودته. آقای در واقع یکی از دوستانم از همین اصطلاح خیلی قشنگ شوربختانه. ببینید مسئله اینه، اوژن یونسکو داره در مورد زبانی صحبت میکنه که از روح توهی شده. ببینید وقتی که انسان ها وقتی با هم صحبت میکنن بیشتر از هم دور میشن، دارن با هم صحبت میکنن ولی در توهم ارتباط هستن.
کلام ما رو از هم دور میکند،
برای اینکه
کلمات
به جای اینکه ایجاد ارتباط بکنه منجر به
دل کوچکی میخوام بکنم رضا تا وقت داریم، برای اینکه تو به کلمات و معنا باختگی و تهی شدن از معنا و من اسمشو میذارم ابتذال در همین روزهای سوکواری امام حسین علیه السلام میبینیم. گاهی وقتا میبینیم که میلغزیم، فکر نمی کنیم، حتی در ادبیات سوکواری خودمون فکر نمی کنیم. آمده مثلا فرض کن یه برنامه ساخته آقای طهماسب، بعد یه الفاظی افتاده روی زبان برخی از افراد، بده بزنیم. این یک، خب ممکنه توی جایی با مزه باشه، طنز باشه، اینو آوردیم توی ادبیات سوکواری، پشت یه ماشینی نوشته بود یزید بده بزنیم. این ابتذال در سوکواری، نه حتی کاملا سوکواری ما که یکی که مقدسه، متأسفانه
ترانه هایی که استفاده میشه در سوکواری چون یک چیزی
کاربرد
کلمات باید بین عقل بین اندیشه و احساس باشه. میخوام
اینو بگم، اون کسی که این رو نوشته پشت ماشینه شاید با من هم باور باشه، اما این کلمات، این طرز بیان باورش اینقدر مبتذله که منو ازش دور میکنه، یعنی من هم باورشو. یه چند ثانیه فرصت داریم از زبان شما رضا جان
در این مورد.
بله دیگه،
ببینید
کلام
من جالب بوده که ویژه برنامه رو با وحید بیات که از دوستان آقای علایی و خودت و اینا هستن، بچه‌ای
دوران
در مورد پدر آقای آهی و جالب بود، ایشون داشتن بررسی می‌کردن در مورد یکی از زیباترین چیز که او می‌برید و من می‌بریدم و این رو بررسی میکردن، حتی به اون نقد وارد کردن که اینجا باید این باشه، در حالی که اینقدر این رو چیز که ما اصلا متاسفانه ترانه ها رو ما گوش نمی کنیم، به موسیقیش توجه می کنیم، ما متوجه نیستیم چی داریم میگیم، ما حرف دهنمون رو در واقع بخوام
گاهی وقتا اینطوریه.
در مورد ترانه زیاده، سالیان سال واسه خودمون خیلی از این ترانه ها سا به نام مثلا چیز ما میگیم، کلام بزرگان میگن و میبینیم که وقتی میفهمیم چقدر بیمنید. فقط این رو بگم، ببینید این رو بگم و تمومش کنم. ببینید در مورد جسمیت زبان که در همینجا پاسداش زبان و نگهبانی زبان و فرنگستان زبان داره کار میکنه، فراموش نکنیم روح زبان اینه که مثلا روح زبان چگونه تخریب میشه وقتی که ما از چیز رو از روح توهی کنیم. یعنی مثلا بیایم
چند ثانیه بیشتر
عدالت رو به جای ظلم به کار ببریم
یا جا به جا
نه ببینید بدیم. آره جا به جا نشون بدیم. یعنی ما وقتی ظلم بکنیم بگیم عدالت، دروغ چیکار میکنه؟ دروغ دیگه، یعنی مجموعه بدی ها کلید بدی هاست، مجموعه دیوانه. خب و این منجر میشه
بزن جان وقت نداریم، خیلی ممنونم، خدافظی کنیم،
بیشتر زبان
یه وقت دیگه ادامه میدیم
پیدا کنه و متاسفانه این هم بهش توجه نمیشه.
عزیزان خیلی ممنونم، رضا بعدن با همون بیشتر صحبت میکنه، وقت نداریم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون،
خدا نگهدار.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
چه زیباست خداوندی که طبیعت را آینه ای از جمالش قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. استواری درخت، استوار همچون کوه، جاری همچون رود و چشم نواز همچون دشت. تو را باید با جان پاس بداریم. شنوندگان ارجمند و همراهان محترم رادیو ایران سلام، عصر شما بخیر. در این عصر تابستانی شما شنونده برنامه سیاره آبی از رادیو ایران هستید. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و موضوع گفتگومون سیاره آبی دوست داشتنی و محیط زیست زیبامونه. امروز درباره روز جهانی شیر یا همون سلطان جنگل با شما صحبت می‌کنیم. روز 10 آگوست برابر با 19 مرداد روز جهانی شیر نامگذاری شده. هدف از نامگذاری روزی برای شیرها جلب حمایت مردم، دولت‌ها و سازمان‌های مربوط برای مراقبت از این گربه‌سان در خطر انقراضه. طبق آمار سال 2015 در کل کره زمین کمتر از 20,000 قلاده شیر باقی مونده. تعداد شیرها در سالهای اخیر 42% کاهش پیدا کرده. از دست دادن سکونتگاه و شکار غیرقانونی از جمله علل اصلی این کاهشه. شیر در فرهنگ انسانی نقش مثبتی داره. شیر مظهر قدرت، شجاعت و نجیبزادگیه، تا اونجا که بهش لقب سلطان جنگل هم دادن. اما متاسفانه با انقراض شیر ایرانی در سالهای گذشته گونه ای ارزشمند از طبیعت و حیات وحش ایران حذف شده و این موضوع همه ی علاقمندان به حیات وحش رو متاسف کرده. در این فرصت از شما دعوت میکنم که به اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای دکتر نوید زمانی، مدرس دانشگاه و کارشناس تنوع زیستی رو به مناسبت روز جهانی شیر.
شیر رو همه میشناسن به عنوان یک گونه پرچم، یعنی گونه ای که همه بهش توجه دارن، جامعه بهش نظر داره و هر کسی چه متخصص چه غیر متخصص در موردش فکر میکنه به این گونه ها میگن گونه های پرچم. خب شیر یک گوشتخواری هستش که در رأس هرم غذایی قرار گرفته و در ادبیات همه کشورها بهش اشاره شده. مردم شیر رو سلطان جنگل میدونن در حالی که شیر تو جنگل پیدا نمیشه. زیستگاه اصلی شیر ساوان هستش و ما هم زمانی که شیر در ایران داشتیم محدوده پراکنش شیر ایرانی از خوزستان بوده تا استان فارس.
آقای دکتر، آخرین باری که شیر در کشور ما دیده شده تقریبا برمیگرده به 80 سال پیش. برای ما و شنوندگانی که شاید ندونن علت انقراض شیر در کشور ما چی بوده توضیح می‌فرمایید؟
بله درست می‌فرمایید. شیر آخرین باری که دیده شده 80 سال یک ده هم میاد زودتر، شاید 100 تا 10 سال پیش بوده. اطلاعات موثقی در دست نیست. اما آخرین شیرهایی که دیده شده طبق گفته افراد محلی در حوالی دسفول بوده در استان خوزستان. خب شیر قلمروی بسیار وسیعی رو در اختیار میگیره، حدود 260 کیلومتر مربع بسته به زیستگاه متفاوت است. هرچه زیستگاه غنی‌تر باشه خب قلمروی گوشتخواران کمتر میشه. بعد از جنگ جهانی اول که سلاح‌های اتوماتیک پیشرفت میکنه و اتومبیل‌ها پیشرفت میکنن، همچنین کشاورزی پیشرفت میکنه، زیستگاه‌های شیر کم کم از بین میره. جاده سازی باعث میشه که زیستگاه‌ها به اصطلاح نابود بشه، تکه تکه بشه و امنیت برای زیستگاه وجود نداشته باشه. در کنار این استفاده از تومه‌های مسموم برای کشتن شیر و استفاده از سلاح‌های اتوماتیک باعث میشه که جمعیت شیر کمتر و کمتر بشه و در نهایت وقتی زیستگاه‌ها تبدیل به زمین‌های کشاورزی میشه و تومه‌های شیر مثل گوزن زرد ایرانی که در منطقه خوزستان و دشت ارژن داشتیم توسط مردم شکار میشه و از بین میره، دیگه شیر هم تومه‌ای برای خوردن نداره و جمعیتش رو به نابودی میره.
پس در حال حاضر هیچ زیستگاه طبیعی برای شیرها وجود نداره در کشور ما؟
ببینید زیستگاه هستش، ما نمیتونیم بگیم زیستگاه شیر وجود نداره، اما زیستگاه تخریب شده و تکه تکه شده هستش و پر از روستاهای مثلا پراکنده و نمیشه شیر رو برکرد. خب شیر از گونه هایی است که تعارض بسیار شدیدی با سایر گونه ها و انسان داره. ما نمیتونیم شیر رو ول بکنیم. الان ما از خوزستان که شروع بکنیم تا دشت ارژن فارس و قسمت های وسیعی از استان فارس، اینا همه زیستگاه شیر هستش، اما تومش نیست، شرایطش نیست و تکه تکه شده زیستگاه جاده شده و سایر کاربری هایی که باعث میشه که شیر دیگه نتونه به زیستگاه اصلی خودش برگرده.
آقای دکتر زمانی، اخیراً بعد از حالا 100 سال همونطور که شما فرمودید یک جفت شیر ایرانی رو به باغ وحش آوردن. بعد از اومدن این شیرها به باغ وحش نظرات متفاوتی وجود داشت. عده‌ای موافق بودن و عده‌ای دیگه مخالف بودن و معتقد بودن که از این طریق نمیشه این نژاد رو احیا کرد در کشور ما. نظر شما در این رابطه چیه؟
بله این اقدامات خب اقدامات سمبولیک هست. شما نمیتونید با دو فرد شیر جمعیت رو احیا بکنید. هرچند ما زیستگاهش رو در ایران نداریم، اما ما فرض بکنیم که زیستگاه رو آماده کردیم، قرخ کردیم و شرایط شیر هست. حتی با این وجود هم با دو فرد نمیشه یک جمعیتی رو پایه‌ریزی کرد. ما حداقل اگه بخوایم شیر رو دوباره وارد طبیعت بکنیم که همچین امکانی هم اصلا وجود نداره، حداقل به 10-12 فرد شیر نیازمند هستیم. اما این اقدام نمیشه گفت اقدام بدی هستش. به هر حال برای جلب افکار عمومی و حفاظت از حیات وحش اقدام پسندیده ای هست که ما دو شیر از انگلستان و اسکاتلند برگردونیم و در داخل باغ وحش قرار دادیم. باعث میشه که افکار عمومی به سمت حیات وحش نظر مثبتتری پیدا کنه و متوجه بشن که برای ما یک زمانی هم شیر داشتیم. البته نگفته نمانه یک جمعیتی از شیر ایرانی، چون شیر ایرانی که در ایران واقع شده میگن یک عده رو بردن به پارک ملی گیر در هندوستان و الان هم در اونجا تنها جمعیت باقی مانده از شیر ایرانی وجود داره. در قرن گذشته ما حدود 200,000 شیر فقط در آفریقا داشتیم، در حالی که طبق اعلام IUCN در حال حاضر این رقم به 20,000 قلاده رسیده. شیرهایی هم که در شیر آسیایی مثلیم بگیم که در هندوستان مونده جمعیتش حدود 650 قلاد هستش و متاسفانه در زیستگاهی که در هندوستان نگهداری میشن به دلیل جاده و رید آهن و سری معابدی که خیلی مورد توجه توریست ها هستش وضعیت چندان مناسبی ندارن.
درسته های دکتر، البته فکر نمی کنم دوستانی که این دو شیر را هم به ایران آوردن قصدشون واقعا احیا بشه، چون به قول شما با دو تا شیر نمیشه احیا انجام داد. اما اینطور که شما میفرمایید ما این نگرانی وجود داره که شیرها در معرض انقراض هستن دیگه در کل
بله.
جهان
شیر آفریقایی در بحران انقراض هستش طبق اعلام IUCN و شیر آسیایی آسیب پذیر هست.
در شرایط فعلی با توجه به کاهش وجود شیرها در سراسر کره زمین راهکار چیه به نظر شما؟
به نظر من آگاه سازی افکار عمومی خیلی موثر باشه و جمع کردن پولهایی که برای خیریه هستش برای کمک به مناطقی که شیر در اونها وجود داره. خب معمولا شیر در مناطقی از آفریقا وجود داره که از لحاظ مالی کشورهای بسیار فقیری هستن و خودشون نمیتونن این کارو مدیریت بکنن. این وظیفه کشورهای توسعه یافته هستش و مجامع جهانی هستش که کمک بکنن به حفظ شیر در منطقه. به نظر من بهترین تصمیمی که میشه گرفت برای شیر توسعه اکوتوریسم هستش در مناطقی که شیر حضور داره. وقتی اکوتوریسم تو اون مناطق به صورت پایدار رواج پیدا بکنه دیگه مردم اون هزینه‌ای که از شکار شیر یا شکار تومای شیر به دست میارن و میتونن از طریق اکوتوریسم به دست بیارن، هم زیستگاه و هم شیر حفظ میشه و هم سطح معیشت جامعه محلی ارتقا پیدا میکنه. رفتن مثل هر روز جهانی دیگه باعث توجه افکار عمومی در جهان و کمک‌های بیشتر سازمان‌های بین‌المللی خواهد شد. در کشور ما هم خیلی، من البته بگم که چون شیر منقرض شده بازتاب زیادی نداره نسبت به روزهای مثل روز یوزپلنگ یا سایر گونه ها، ولی خب باز هم یک حالت خوبی داره، جلب توجه افکار عمومی هست به بحث حیات وحش ما. امیدوارم که مردم این بحث حیات وحش رو روز به روز جدی‌تر بگیرن و خیلی هم خوب بوده نسبت به سال‌های قبل با توجه به اینکه فضای مجازی گسترش بیشتری پیدا کرده، سطح آگاهی جامعه ما نسبت به حیات وحش خیلی بالا رفت.
نیازمند یاری شما در حفظ محیط زیستمونیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون درباره حفظ محیط زیست رو با ما در میان بذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. نگهداری و پرورش گل و گیاه در خانه کار سختی نیست، اما بسیاری از افراد در نگهداری گل و گیاه در خانه کوتاهی می کنند. شاید این افراد هنوز نمی دونن گل و گیاه تا چه حد برای سلامت روانی و جسمانی مفیده. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه های آپارتمانی و میوه هایی که میشه در منزل کاشت بیشتر آشنا می شیم. بشنوید.
گیاه شفلرا یا چتری. چند تکه ساغر رو از گیاه شفلرا جدا می کنیم، در آب قرار می دیم و بعد از گذشت چند روز منتظر می شیم تا ریشه بزنه و حالا نوبت انتقال گیاه به گلدونه. خاک گلدونمون شامل 40% کوکوپید، 30% خاک ماسه‌ای و 30% خاک درختیه. این خاک ها رو با هم مخلوط می کنیم و بعد گیاهمون رو در اون میکاریم. با گذشت زمان گیاه چتری ما خیلی خوب رشد میکنه.
تا به حال میوه درخت بلوط رو دیدین؟ اگر پاسختون مثبته، پس قطعاً با درخت بلوطی مواجه شدید که بیش از 50 سال از سنش میگذره، چرا که درخت بلوط تا قبل از 50 سالگی میوه نمیده. بخش دانستنی های سیاره آبی رو با هم بشنویم.
دانستنی های محیط زیست. خبری جالب راجع به فناوری نانو.
روبنای بسیاری از ساختمون‌ها در شهرهای بزرگ بر اثر دود اگزوز خودروها کثیف و سیاه میشه. این گازها که برای سلامت انسان بسیار خطرناکه، به زیبایی معماری شهری آسیب میرسونه. به همین دلیل پژوهشگران آزمایشگاهی در یکی از شهرهای فرانسه بر روی سیمانی که خود به خود تمیز میشه کار میکنن. در این سیمان ذرات نانو افزوده شده. پودر دی اکسید تیتانیوم وقتی در مقابل تابش نور خورشید قرار میگیره، با فرایند فوتوکاتالیز آلودگی رو تمیز میکنه. ذرات نانو باعث جدا شدن آلودگی شده و با بارش باران از روی روبنای ساختمان شسته میشه. آزمایش‌های انجام شده کارایی این مکانیزم رو ثابت کرد. وقتی هوای آلوده وارد سیمان جدید میشه و سپس در معرض اشعه ماورا بنفش قرار میگیره، میزان آلودگی‌های موجود در هوا کاهش پیدا میکنه. آزمایش‌هایی در هوای آزاد نیز انجام شد. کانتینرهایی که با سیمان پوشانده شده بودند در معرض گاز اگزوز قرار گرفتند. کارایی این سیمان بستگی به شدت تابش نور آفتاب و مسیر وزش باد داره. قبل از اینکه این محصول جدید در ساختمان سازی مورد استفاده قرار بگیره، باید از ایمن بودن اون برای انسان‌ها مطمئن شد. آزمایش‌های اولیه بی‌ضرر بودن ذرات نانو را ثابت کرده است.
با امکان ارسال متن و بسته‌های صوتی و گزارش، راه تعامل بیشتر شما با سیاره آبی فراهم شده. شماره فضای مجازی ما 0990405590 در اختیار شماست. شما هم میتونید گزارش یا بسته های صوتیتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه منعکس بشه. منتظر مشارکت هرچه بیشترتون با سیاره آبی هستیم. تلنگر. صرفه‌جویی امروز روشنایی فرداست. در اوج مصرف هم صرفه‌جو باشیم. در این بخش از راه‌های کاهش مصرف انرژی بیشتر صحبت می‌کنیم. لوازم الکترونیکی که به ندرت استفاده می‌کنیم، برای مثال یخچال کوچک در زیرزمین یا قهوه‌ساز آشپزخانه را از برق بکشیم. به همه یاد بدیم که پس از خروج از اتاق چراغ‌ها رو پشت سرشون خاموش کنن. برای روشنایی از لامپ‌های LED استفاده کنیم. از ماشین لباس‌شویی‌هایی استفاده کنیم که لباس‌ها رو در آب سرد هم می‌شوره. این کار در مصرف برق صرفه‌جویی زیادی می‌کنه. فیلتر لباس‌شویی و نوار دور در رو هر 6 ماه بررسی و از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم. برخی لوازم حتی در حالت خاموش هم کمی برق مصرف میکنه. اونها رو به یک چند راهی متصل کنیم تا در زمانی که خاموشه همه رو با یک کلید از برق جدا کنیم. درختان از جاده ها عبور نمی کنن، بلکه این جاده ها هستند که از جنگل ها می گذرن. فراموش نکنیم که درخت ریه سبز حیاته. سپاسگزاریم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدارتون.
ساعت 17، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.